269 الفصل ثانی صناعت الجدل. همونطور که در مقدمه اشاره شد، اهداف کلی ما از صناعت خمس متفاوت بود، هر کدام برای یک هدفی و منظوری. در برهان هدفمون شناخت حقیقت بود، دفاع از حقیقت بود، پیشگیری از مغالطه بود، باطل کردن ادعاهای ناروا و خصمانه‌ای بود که برخلاف حقیقت داره رخ میده. در همه اینها ما با یک اسلوب کاملا یقینی به حقیقت میرسیدیم و طبعا وقتی هم ماده و هم صورت هر دوشون یقینی بودن، کاملا پذیرفتنی و مطابق با واقع میشه. اما در صناعت جدل، صناعت دومی که مورد بحث قرار میدیم یا همون مناظره، هدف اصلا بیان حقیقت نیست. هدف در مناظره و مجادله، همونطور که در مقدمه اشاره شد، ساکت کردن خصم، اسکات الخصم، و اینکه حالا به معنای آبروریزی که متاسفانه در فضای سیاسی کشور متعارف شده و طرف برای حالگیری و مچگیری و آبروریزی استفاده میکنه ازش، به این معنا نمیخوایم مطرحش کنیم. اما در شرایطی که در بین ادیان مطرح بوده، در مسائل مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در طول تاریخ فراوان بوده، گاهی وقتا هستش که طرف ما این چنین نیست که دنبال کشف حقیقت باشه. آدمی است که خیلی جار و جنجالش زیاده، سر و صدا میکنه، دیگران رو با حرفهای ناروای خودش داره منحرف میکنه. گاهی اگر فضای سخن برهانی باشه، میتونه بحث به سمت برهان کشیده بشه. اما اگر این چنین نیست و او دنبال عده جمع کردن و جلوه دادن یه سری مسائل برای عموم باشه، صناعتی به نام مجادله و مناظره مطرح میشه که فقط ما بتوانیم او رو ساکتش کنیم، او رو دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشه، با فنونی که در جدل خواهیم خوند. و قرآن کریم هم وقتی میفرماد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، همونطور که اشاره کردیم، حکمت صنعت برهان، موعظه صناعت خطابت، و جادلهم هم جدال یا مناظره است. حالا ما توی عرفمون متأسفانه جدال به معنای چالش و دعوا مطرح شده، مجادله به معنای دعواهای بی‌پایه و اساس مطرح میشه، اما جدل و مناظره اصطلاحی است که برای این صنعت بیان میشه. حالا اصطلاحاتی است که دو سه چهار صفحه رو امروز میتونیم سریع بخونیم، روان هست، ساده هست، چیز خاصی هم نداره، با فضای کلیش آشنا شدیم. مصطلحات و حاضر صناعت، فرمان لحاظ صناعه که کل صناعت مصطلحاتون خاصتون به ها، این صنعت هم مثل همه صناعه اصطلاحات خاصی داره. والان نذکر بعضها ها فی المقدمه للحاجت فعلا و نرجع الباقی الى موازعه، چند تا شو الان میگیم چون باش کار داریم، بقیه شو به تأخیر میندازیم. ارجاع به معنای تأخیر انداختن، تأخیر میندازیم، بقیه رو در جایگاه خودش بهش خواهیم پرداخت. یکی خود جدل، جدل که به قول معروف اسم این صناعت هست، معنیش چیه؟ ان الجدل لغتاً هو اللدد و اللجاج فی الخصومت بالکلام، به معنای از کنم که لجبازی کردن، پافشاری کردن. در قرآن هم داریم قوما لدا، لد به معنای افراد لجوج و یکدنده و متعصب در یک نظر گاهن نادرست مطرح میشه. اما این کسی که در سخنش هی لجاجت و خصومت به کار میبره بهش میگن جدل. مقارنن غالباً لاستعمال الحیلة الخارجت احیاناً عن العدل والانصاف، معمولاً همراه با استعمال و استفاده از حیله هاییست که این حیله ها الخارجت احیاناً عن العدل والانصاف، عن العدل متعلق به خارجه هست، که خیلی وقتا این حیله ها از عدل و انصاف هم متاسفانه خارج میشه. و و لهذا نهت الشریعت الاسلامی عن المجادله لا سیما فی الحج و الاعتکاف، از مبتلات حج و اعتکاف بحث مجادله هست که به نظر میرسه به احتمال قوی فلسفه تحریمش همون این بوده که شخص مجادله و مناظره کننده دنبال هوای نفس خودش هست، دنبال اثبات خودش هست، نه دنبال اثبات حقیقت. میگه من باید پیروز بشم به هر قیمتی شده، حتی با استفاده از مسائل خارج از انصاف و عدالت و احترام و ادب و غیره. وقد نقل مناطق العرب هذه الكلمه واستعملوها في الصناعه التي نحن بسردها والتي تسمى باليونانيه توبيقا. در علم عرب منطقدانان عرب این کلمه رو از بحث جدل و این جنبه های نادرستش نقل دادن و استعمال کردن در همین صنعت جدل و مناظره که در یونانی هم توبیقا نامیده میشه. و هذه لفظه الجدل انسب الالفاظ العربیه الى معنی هذه الصناعه الى ما سیاتی توضیح المقصود بها. بهترین کلمه ای هم که میشه در اینجا به کار برد همین صنعت جدل هست. حتی من مثل لفظ المناظره، محاوره، مباحثه، میگن اسم جدل از این اسامی دیگر بهتره. و امکانات کل واحد منها تناسب هذه الصناعه فی الجمله، اگرچه همه این اسامی دیگر هم مناسب این صنعت دوم ما هستن. کما استعمل کلمه المناظره فی هذه الصناعه، زن خیلی ها مناظره میگفتن، فقیل آداب المناظره و الفت بعض المتون به هذا الاسم، کتاب هایی نوشته شده اسمش اصلا آداب المناظره بوده. آداب المناظره یعنی اصلا که بحث و شناسایی آداب و روش های صناعت جدل. وقد یطلقون لفظ الجدل ایضا علی نفس استعمال الصناعه. گاهی وقتا همین کلمه جدل بر خود این صنعت اطلاق نمیشه، بر استفاده از این صنعت اطلاق میشه. یعنی کسی که این صنعت جدل را به کار میبرد به او جدلی گفته میشه. کما اطلقوها علی ملکت استعمالها، همینطور کسی که پیوسته این ملکه در وجودش هست و توان جدل و مناظره رو داره بهش میگن. فیوریدون به این ازن القول المؤلف من المشهورات او المسلمات الملزم للغیر و جاری علی قواعد صناعه. این یک تعریفی میتونه برای صنعت جدل باشه، میتونید زیرش خط بکشید القول المؤلف من المشهورات او المسلمات. تعریف جدل پس چی شد؟ عبارت از اون کلامی که ترکیب شده باشد از قضایای مشهور و مسلم، الملزم للغیر، که باعث الزام طرف روبرو بشود. الزام یعنی او رو مجبورش کنه دیگه حرف شما را بپذیره و حرفی برای گفتن نداشته باشه. کسی که حرفی برای گفتن نداشته باشه الزام شده، ملزم شده و دیگه اسکات شده، دهنش بسته شده. همه اینها اهدافی است که در جدل و مناظره وجود داره. ولی جاری علی قواعد صناعه، همچنین این صناعت، این تعبیر و جملاتی که میخواد مناظره و جدل نامیده بشه باید بر اساس قواعد این صنعت چیده شده باشه. ولی شما به یه آدم محترمی فحش هم بدید دهنشو میمنده میره. فحش دادن که به معنی مناظره و جدل نیست. نه، شما بتوانی با روش هایی که اینجا گفته میشه کلامی رو بچینی، از مسلمات و مقبولات استفاده بکنی و او رو ساکت کنی و قانعش کنی که دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشه. اینو بهش میگن قواعد صناعت که خواهیم خوند. فقط یقال له ایضاً القیاس الجدلی، حجت جدلی، قول جدلی، اینا گفته میشه. اما مستعمل الصناعه، کسی که از این صناعت استفاده میکنه و به کارمنده، بهش میگن مجادل یا جدلی، مناظره کننده، جدل کننده. این واسه تعریف دوم. اصطلاح دوم وضع هست. وضع رو در حقیقت ببینید اون موضوعی که طرفین براشون خیلی محترم و هدف هست میگن، اون موضوعی که هر کدوم از این طرفین براش محترم و ملتزم هستش، که اون طرف ماگاهی وقتا هستش که بر یک وضعی و یک هدفی و یک مقصودی داره پافشاری میکنه، ما هم بر یک وضع و مقصود و مطلبی استفاده میکنیم، به یه نوعی به سمت او حمله میکنیم و از طریق غیر مستقیم وضع او رو باطل میکنیم. حالا اصطلاحاتی که در آینده هم خواهیم داشت، اصطلاحا میخوام بگم اون نظری است که مورد پذیرش قرار گرفته، هم طرف ما یه چیزایی رو قبول داره و هم خودت مجادله و مناظره کننده یه چیزایی رو قبول داره. چون ببینید قرار نیستش که طرفین مجادله و مناظره به هم با هم به توافق برسن. دقت کنید، بنابراین میگن الوعد و یراد بها هنا الرأی الملتزم به، یا الرأی الملتزم به، اون نظری که مورد التزام و پذیرش قرار گرفته است. مورد التزام و پذیرش قرار گرفته، حواستون باشه که مورد پذیرش طرفین قرار نیست باشه. طرفین مناظره هیچ وقت در یه موضوعی به توافق که نمیرسن. قرار نیست برهان باشه که بگیم بله عالم اینجور است، پس نتیجهش هم این است که بله من قانع شدم میرم خونم. در مناظره قرار نیست طرف قانع بشه، قرار است ساکت بشه، درش رو ببنده. در نتیجه اون طرف به یه سری چیزهایی ملتزم و معتقد هست، ما به یه سری چیزهایی معتقد و ملتزم هستیم، هرکدوم بر اساس وضع خودمون بحثمون رو پیش میبریم. نتیجهش هم ساکت شدن طرفه. در مناظره‌ای که هست غرض ساکت شدن طرف هست با روش مؤدبانه و منطقی و منصفانه، نه توهین و نه استدلال. در جدل هیچ کدومش نباید باشه. استدلال نباید باشه چون میشه برهان، توهین هم نباید باشه که کلا میشه فحش و بی‌عدل. اما به روشی منطقی آدم سخن بگه که طرف ساکت بشود، نه قانع بشه و نه توهین بهش بشه. کلمزاهب و الملل، میرسیم کلمزاهب و الملل و نحل و الادیان و الاراء سیاسی و الاجتماعی و العلمیه، همه اینها رو بهش میگن رأی های مورد التزام. و الانسانو کما یعتنق الرأی و یراد دافع عنه لأنه عقیدته، هر انسانی به یه نظری وقتی اعتقاد دارد و مورد قبولش هست، مثلا عقیده داره که امیرالمومنین خلیفه اول رسول خدا باید باشند و حق این نست و باید می بود، قد یعتنقه لغرض آخر فیتعصب له و یلتزمه و ان لم یکن عقیدتا له. گاهی وقتا هستش که طرف به یک نظر دیگه و به یک هدف دیگه یک عقیده ای رو مطرح میکنه و چیکار میکنه؟ دفاع میکنه. شبیه حضرت ابراهیم که چکا کن؟ گفتن این ستاره خدای من است. خب حضرت ابراهیم که گفتن این ستاره خدای من است، این ماه خدای من است، که واقعا از صمیم دل قبول نداشتن، اما بهش التزام پیدا کردن تا بتونن به صورت غیر مستقیم اونا رو چکا کنن؟ محکوم کنن که ستاره پرستی شما درست نیست، ماه پرستی و خورشید پرستی شما درست نیست. نه، میشه یک وضعی که حضرت ابراهیم پیش گرفتن، ولی وضعی بود که ظاهراً تظاهر کردن که عقیدشون هست و این لم یکون عقیدت اظهار کردن ولی عقیده حقیقشون نبود. فالرأی الملتزم به علا قسمین، اون رأیی که مورد توجه ما هست بهش التزام پیدا میکنیم دو جوره. رأی معتقدون به، گاهی وقتا اعتقاد باطنی هم داریم، و رأی ملتزمون به فحص، یه رأی هستش که در ظاهر خودمون رو نشون میدیم که بهش التزام داریم اما در واقع اعتقاد نداریم. و کل من هم آیه تعلق به غرض الجدلی لإثبات او نقضه، آدم جدلی و مناظره کننده هر کدوم از این دوتا رو ممکنه مورد هدفش قرار بگیره و استفاده بشه، هم اون چیزایی که واقعا بهش اعتقاد داره، هم اون چیزایی که تظاهر میکنه که قبول داره. فاراد اهل هذه الصناعه ان يعبروا عن القسمين بكلمه واحده جامعه، منطقدان ها میخواستن یک کلمه ای به کار ببرن که شامل هر دو باشه، پس عملو کلمه الوضع اختصارا، کلمه وضع رو انتخاب کردن. گفتن کلمه وضع، وضعی که حضرت ابراهیم پیش گرفت این بود که ستاره پرست باشه، ستاره پرستی را بپذیرد و ببندند، بعدش باطل کند آن را. و یریدون بگی مطلق الرأی الملتزم، مطلق نظری که مورد پذیرش آدم باشد، اینو زیرش خط بکشید، مطلق الرأی الملتزم می شود وضع، یعنی اون چیزی که شما در مناظره میپذیری و بر اساسش دنبال میکنی. بازم میگم قرار نیست این وضع ها مورد توافق طرفین باشه ها. در مجادله و مناظره طرفین نمیخوام به توافق برسن، سواء اکان معتقدم به ام لا، چه اعتقاد باطنیش هم این باشد چه نباشد. کما قد یسمون ایضا نتیجه القیاس فی الجدل وضعا، گاهی وقتا نتیجه قیاس ها رو هم به وضع اسمشو میذارن. و یلتی تسمى فی البرهان مطلوبا، در برهان استدلالی ما وقتی به نتیجه میرسیم گفتیم مطلوب، مطلوب ما آن است که مثلا ثابت بکنیم عالم حادث است. اما در وضع وقتی که به نتیجه میرسیم در حقیقت وضع رو میگیم، یعنی آن مطلبی که داریم ازش دفاع میکنیم اصطلاحا بهش میگن وضع. و الهذا یکون معنا الوضع قریبا من معنا دعوا، اون ادعا زیر دعوا بنویسید ادعا، زیر دعوا بنویسید ادعا، در حقیقت اون ادعایی که ما میخوایم التی یراد و اثباتها او ابطالها، اون ادعایی که انسان میخواد باطل کنه یا ثابت کنه، یه ادعایی خودش داره یه ادعایی طرفش داره، ادعای خودش رو میخواد ثابت کنه، ادعای طرف رو میخواد باطل کنه، و هر کدوم از اینا ما وضع میتونیم بگیم. بعد کل حاجت علل جدد دیگه از اینجای بعدش مثل روزنامه باید بخونیم، من با عزتون فقط ترجمهش رو میخونم دیگه، عربیتون که بعد چند سال باید خوب باشه، من با دقت کلمه به کلمه ترجمه میخونم و میرم، درست؟ فارسیشو دارم میخونم و میرم، شما متوجه باشید که من دارم چیو میخونم. وجه نیاز به جدل، سعی کنم ترجمه دیگه ترجمه گوگل نباشه، با دقت ترجمه بکنم شما این در انسان، همانا انسان لا ينفكان خلاف و منازعات، هیچ وقت جدا نیست انسان از دعوا و منازعه بین خودش و دیگران، من ابناء جلدته، از انسان سایر انسان‌ها، ابناء جلدته یعنی هم جنسانش هم نوعانش، هم نوعانش از با سایر هم نوعانش انسان همیشه در حال جدل و مناظره هست، فی عقایدهی و آرایهی من دینیت و سیاسیت و اجتماعیت و نحوه و نحوه، فتتعلق بالقیاس لا کل وضع طائفتان، پس با این قیاس ببخشید بالقیاسه، نه اون قیاس منطقی هم، بالقیاس یعنی با مقایسه، با مقایسه با هر وضعی، با مقایسه با هر نظریه و ادعایی، دو گروهی چی میشن؟ جمع میشن. یعنی شما یه بحثی هم اینجا مطرح بکنید که هفته آینده امتحان باشد یا نباشد، یعنی کلاس دو دسته میشه، یه دسته میگن باشه یه دسته میگن نباشد. بنابراین هر نظریه‌ای و مطلبی مطرح بشود افراد دو گروه میشن، طائفتون تناصره و توافضوا علی، یه عده‌ای دوست دارن و محافظت میکنن بر این ادعا، یه عده‌ای هم قبول ندارن و میخوان این رو هضمش کنن و از بین ببره این نظر رو، و ینجر رو ذلك منجر میشه این دعواهای نظری به چی؟ مناظره و جدال دست بخن، و التمس و کل فریق، هر گروهی دنبال دلیل و حجت هست برای تایید نظر خودش و افهام خصمه، افهام گفتیم از ریشه زغال گرفته میشه، معنی زغال مالی سیاه کردن و ساکت کردن دشمن خودش امام الجمهور، که جلوی بقیه، جمهور یعنی عموم مردم، جلوی بقیه طرف خودش رو زغال مالی کنه. ول برهان و سبیل قوی، فرمان برهان که تا الان خوندیم یک راه منطقی عقلانی مستحکم برای اثبات مطالب، ولی همه مردم که برهان فهم نیستن، که برهان راه محکمی است، قویم و مضمون و لتحصیل المطلوب، مضمون یعنی ضمانت شده، درست؟ برهان یک راه محکم و ضمانت شده است برای رسیدن به مطلوب، هر کس درست از برهان استفاده کنه به نتیجه حق میرسه، ولیکن هناک من الاسباب ما یدعو الی عدم الاخذ به فی جمله من المواقع، خیلی وقتا هست نمیشه از برهان استفاده کرد، و لجوء الی سبیل آخر، لجوء یعنی پناه بردن به راه دیگر، و هو سبیل الجدل، اون چیه؟ راه جدل و مناظره است، الذی نحن بصدده، ما اینجا راههای یعنی عواملی که باعث میشه که ما از برهان استفاده نکنیم بیان سراغ جدل، و هنا تنبثق الحاجه الی الجدل، اینجا میبینیم که نیاز به جدل پیدا، تنبثق یعنی از معنای از کنم که باز شدن یک گل یا ترابش کردن یک مایه ای از دل زمین، رویدن، اینا رو تنبثق میگن، پیدا میشود، از اینجا پیدا می شود حاجت و نیاز ما به مسئله جدل و مناظره، فانه طریقت المفیده بعد البرهان، بعد از اینکه برهان جایی به درد نخورد باید بیان طبیعتاً سراغ جدل. اما الاسباب و دایه الا عدم الاخذ بالبرهان، چرا ما نمیریم سراغ برهان و میریم سراغ جدل؟ چهار پنج مثالشو میگم، موردشو میگم که واقعا خیلی گویا و جالب هست. اول مثلا میگن ان البرهان واحد و فی کل مسئله، در هر مسئله شما نگاه بکنید برهان یه چیزه، یعنی یه حقیقت وقتی داشته باشیم یک برهان هم برای اثبات اون وجود داره، لا یمکن ان یستعمله کل من الفریقین المتنازعین، هم اینایی که مثلا میگن امتحان باشه برهان بیارن، هم اونایی که میگن امتحان نباشه برهان بیارن. برهان برای اثبات دو مطلب متفاوت اگر به درستی برهان از مقدمات حق و یقینی به کار برده بشه یه نتیجه، نه دو نتیجه. لان الحق واحد على كل حال، به حقیقت یه مسئله است. فاذا كان الحق مع احد الفريقين، اگر فقط اینا دارن راست میگن، فان الفريق الاخر اونوریا پس چیکار کنن؟ اونا که نمیتونن از برهان استفاده کنن میان سراغ جدل، یلتجو الى سبيل الجدل لتایید مطلوبه. پس یک وقت نیاز به برهان به جدل، این شد که خیلی وقتا کسی که میخواد برای مطلب خودش ادعایی رو ثابت به خودش ثابت کنه برهانی براش نداره، پس از جدل. دلیل دومی که ما میان سراغ جدل، ان الجمهور، دقت کنید چقدر این مطلب مهمه، ان الجمهور ابعد ما یکون ان ادراک المقدمات البرهانیه اذا لم تکن من المشهورات زائعات بینهم. واقعا از دردهای مهم بشریت و جامعه ما هست که جمهور یعنی عموم مردم دورترین جایگاهی که دارد از درک مسائل برهانی، که هنگامی که از مشهوراتی که بینشون متعارف و شناخته شده هست نباشه. مثلا فرض بفرمایید حالا آیت الله جوادی آملی بخوان با براهین فلسفی در مورد وجود خدا برای مردم سوال بکنه، اصلا مردم ارتباط برقرار نمیکنن، اصلا متوجه نمیشن که ایشون چی دارن میگن. چرا؟ چون از مشهورات استفاده نمیشه. اما همون حرفای ایشون رو بگیم مثلا جای قرائتی برای مردم بیان بکنن، مطلب رو همونو میگن، ولی شروع میکنن از قضایای مشهور، از مثالهای قابل فهم، از تشبیهات و تمثیلات استفاده میکنن، همه میگن ها ما فهمیدیم چی شد. من باید میفرمان غرض المجادله علال اکثر افهام و خصمهی امام الجمهور. نه ها میگم قرائتی مجادله میکنم، مطلبی که اینجا دارم میفرمان نستش که فهم عموم مردم به مسائل عقلی و برهانی نمیرسه اکثرا و با قضایای یقینی درست ارتباط برقرار نمیکنن، بیشتر میام سراغ قضایای مشهور و مسلمی که بین خودشون کاملا باش معنوس هستن. حتی با برهان هم ساید بکنی حرف شما اشتباه، میره سراغ مشهورات و مقبولات خودشون. در نتیجه شخص مجادله کننده چون میخواد جلوی مردم طرف خودش رو سیاه کنه، فیلتجو الى استعمال مقدمات المشهوره، میاد با قضایای مشهور استفاده میکنه به طریقت الجدلیه. مثلا جلوی مردم میگه که مگر نمیگن که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، تو چرا جلوی این همه آدمای مالکوی چادر ترید کردی؟ همه میگن راست میگه راست میگه، خواهی نشه رسوا هم بگه این جماعت شون. بخاره مردم فهمشون توی همین حدود قضایای مشهور هست، نه مسائل برهانی. و این کان الحق و فی جانبهی و یمکن و استعمال برهان، اگرچه آدم حق هم داشته باشه و بخواد بتونه از برهان استفاده کنه، اما فهم مشهور یک فهم چی هست؟ فهم عموم مردم به قضایای برهانی خیلی هماهنگ نیست. از ثالث انه لیس کل احد یقوی علی اقامت البرهان او ادراکه. نکته مهم دیگر این هستش که خیلی ها اصلا خودشون توانایی درک و استفاده از برهان رو ندارن، فیلتجو المنازعه الی الجدل لعجز عن البرهان، چون خیلی وقتا هستش که شخص مناظره کننده یا خودش توان اقامه برهان نداره، او لعجز خصمه عن ادراکه، یا طرفش به درستی نمیتونه از برهان چیزی بفهمه. شما مثلا کسی که خدا پیغمبر رو قبول نداره، گاهی وقتا منم شده میخوام با مسائل برهانی عقلی فلسفی براش حرف بزنم، اصلا طرف اینجوری نگاه میکنه میگه من که چی نمیفهمم، یه جواب بده که من قانع بشم، جوابی بده که قانع بشم، یعنی با بحث جدل بیا جلو، بلا با بحث برهان خیلی چی نمیفهمم. دلیل چهارم ان المبتدئ فی العلوم قبل الوصول الى درجه التي يتمكن فيها من اقامه البرهان، خیلی ها که تازه وارد علمی میشن هنوز نمیتونن به سطحی برسن که برهان ها رو بفهمن، یحتاج الى، نیاز به چیز داره که یمرن ذهنه، تمرین بده ذهن خودش رو و نیروی عقلی خودش رو بر استدلال تقویت کنه به طریقت غیر البرهان، از راه های غیر برهانی مقداری ذهنش قوی بشه و بفهمه. کما قد یحتاج الى تحصیل القناعت و الاطمینان الى تلک المطلب قبل ان یتمکن من البرهان علیها، استاد مثلا بتونه به وسیله جدل یا مطالب جدلی یا مشهور اون مطلب رو برای طرف جا بندازه، قانعش کنه، بعد بگه حالا این چیزی که گفتیم راه استدلالیش هم این هست. ولی اصلا او سبیل الی ذلک الا سبیل الجدل، تنها راهی که میمونه همین مسئله راه جدل هستش و بعد میتونه با برهان حرف رو در ذهنش محکم کنه. و به معرفت عادل اسباب پس هر ناخوب و کلحاج علل جدل، پس معلوم میشه که خیلی ما نیاز به جدل. المقارنه بین جدل و برهان. و مثلا آخر میفرمایید که اگر دقت کرده باشید با همین حرفایی که گفتیم چند تا فرق بین جدل و مناظره، بین برهان و مناظره و جدل معلوم میشه. یکی فرمان قلنا ان الجدل اسلوب آخر من الاستدلال، درسته که یه اسلوب دیگری و بعد از جد برهان مطرح میشه و به کار گرفته میشه، بنابراین بهتر است ما شباهت‌ها و تفاوت‌های اینها رو دقت داشته باشیم. از نظر شباهت میگیم هر دوشون راهی برای اثبات مطلوب هستند. درست؟ هر دوشون راهی برای اثبات مطلوب هستند. هر دو راهی برای برتری ما بر خصممون هستند. اما تفاوت‌هاشون ان البرهان لا یعتمد الا علی المقدمات التي هي حق من جهت ما هو حق. در برهان ما فقط مقدمات یقینی و حق داریم تون تجل حق تا نتیجه حق رو بگیریم. اما جدل تکیه بر چی داره؟ مقدمات مسلم و مشهور و مقبول داره. درست؟ من جهت ماهی مسلمه، فقط به مسلمات و مشهورات و مقبولات داره. حالا اینجا فقط مسلمات رو میگن، در آینده مشهورات و مقبولات اشاره میشه. ولی یه شرطی آن تکون حقن و این کانت حقن واقعا. در جدل قرار نیستش که ما وقتی که مطلبی رو بیان میکنیم حتما هم چی باشه، از جدل استفاده میکنیم حتما هم مطلب حقی باشه. میگن یه بنده خدای روستایی بوده، گفته بوده که از کجا معلوم که حضرت علی خلیفه واقعی و جانشین درست پیغمبر باشن؟ این عالمه چیز کرده، انگشتشون دستشون نشونده، گفته ببین این مثلا حضرت پیغمبرن، بعد 4 تا خلیفه داشتن، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. مگه نمیگی؟ میگه بله. چرا؟ گفتن که خب حالا وجب بگیر، ببین وجب که میگیری این انگوش آخریه میاد جای انگوش اولیه، حتی من میشه حضرت علی باید جای پیغمبر بیان بشینن. خب این میشه یک چیز کاملا جدلیه که هیچ بهره ای از حقیقت نداره، اما آدم میگه ها راست میگه، عجب استدلالی، تا حالا این همچه استدلالی نشنده بودم. طرف قانع میشه میره خونش. بنابراین فرمان که لایش در فیا ان تکون حقا، در جدل وقتی آدم از این فنون استفاده میکنه اصلا حقیقت این مسئله لازم نیست، اما فقط هدف قانع کردن طرفه. و امکانات حقا واقعا درسته که حالا حق با امیرالمومنین، اما این که راه اثبات نیست، راه اثبات این نیست، اما برای طرف خیلی قانع کننده است. از لا یطلب المجادل و الحق بما هو حق، آدم مجادله و مناظره کننده که دنبال اثبات حقیقت به ما و حقیقت نیست، میخواد طرفش رو قانع کنه. بل انما یطلب افهام الخاص و الزام او بالمقدمات المسلمه، میخواد اون طرف خودش رو ساکت کنه، او رو قانع کنه، سیاش کنه. حالا اگر آدم خیلی سرکشی هست با سیامالی، اگر مثل آدم ساده هستش با یک مطلب اقناعی، او رو ساکتش کنی و بفرستیش بره. بالمقدمات المسلمه سواء اکانت مسلمتن عند الجمهور، فرق نمی کنه که این مسلمات همه این همچین چیزها رو قبول داشته باشن که بهش میگن مشهورات عامه و زائعات و اینا، یا مسلمات خاص باشه که فقط یه گروهی قبول دارن، یا طرف به هر خط که خود خصم اینو قبول داره، مثل همین کار حضرت ابراهیم که شما مگه نمیگید که بفرستی ستاره خداست، ما خداست؟ بله قبول داریم. حضرت ابراهیم میگه اگه این خداست چرا غروب کرد، چرا ناپدید شد؟ که بهش یک مسلم خاص گفته می شد که فقط خود اون شخص اینو قبول کرد، اما مسلمت این در شخص خاص ماست. فرق دوم ان الجدل لا یقوم الا بشخصین متخاصمین، در جدل حتما باید دو نفر کنار هم باشند، روبروی هم باشند تا جدل و مناظره شکل بگیره. اما البرهان، گاهی وقتا برهان آدم تنهایی هم میشینه تو اتاق زیر درخت میشینه فکر میکنه به یه برهانی دست پیدا میکنه. ف فقط یقام و لغرض تعلیم غیر به ایساله ای الى الحقائق یقام بین شخصانی کل جدر برهان گاهی وقتا بین دو نفر شکل میگیره فقط یقیم و شخص گاهی وقتا شخصی به تنهایی هم بر خودش میتونه تو اتاق بشینه برهان اقامه کنه یلی یناجیه به این نفسه و یعلمها حال تصل الى الحق آدم میتونه خودش هم بشینه مثل مسائل ریاضی منطقی اینا بر خودش برهان درست بکنه و استفاده بکنه تا عقلش رو و نفسش رو تربیت کنه فرق سوم انه تقدم عنفن ان البرهان واحد فی کل مساله لا یمکن ان یقیم او کل من الفریقین متنازعین در هر مساله ما یه برهان داریم که ما رو به یک نتیجه حق میرسونه چون حقیقت به ما و حقیقت چند تا نیست یکی است راه رسیدن به اینم اگر از مقدمات و روش ها و اسلوب درست استفاده بشه یکی است اما جدل در جدل میبینیم هر گروهی برای خودش یک جدلی و قضایای مسلمی رو به کار میگیره فنه ایام که انگست عمل اول فریقانه معن هر دوشون میکنن از یک چیزای جدلی استفاده میکنن مادام الغرض من الزام الخصم و افهامه للحق به ما هو حق اگر غرض از جدل ساکت کردن و سیاه کردن طرف روبرو باشه هر گروهی استفاده میکنه از یه روش هایی برای سیاه کردن طرف خودش و مادام انه او یعتمد علی المشهورات و المسلمات در و مادام دنباله همون بحث قبلی و تا زمانی که ما شاهد این باشیم که جدل استفاده میکنه از مشهورات و مسلمات که بعضیاش به درد این گروه میخوره بعضیا به درد اون گروه میخوره الاتی قد یکون بعضا فی جانب اثبات بعضا آخر فی ان الوقت فی جانب نه بعضی از این قضایای مشهورات به درد اینا میخوره بعضی از مسلمات به درد اونا میخوره پس هر گروهی برای خودش از این سری قضایای مشهور مسلم استفاده میکنه برای جدل و فرق چهارم ان صورت البرهان لا تکون الا من القیاس ساختار ظاهری برهان همیشه باید ساختار قیاسی باشه اما المجادل اما در جدل ممکن ان یستعمل القیاس گاهی وقتا میتونه نبراشم و یستعمل درسته اما المجادلو شخص مجادل کننده میتواند استفاده کند از روش های قیاسی و غیره من الحجت کل استقراء و تمثیل از اسلوب های استقراء و تمثیلی هم میتونه استفاده کنه چرا؟ چون هدفش ساکت کردن طرفه فالجدلو اما من البرهان من جهت صورت پس صورت در جدل هم از برهان میشه در برهان ما فقط صورت های قیاسی رو داریم در جدل خیلی از روش های دیگر رو میتونیم شاهد باشیم غیرن نه اکثر ما یعتمد در جدل علی قیاس و استقراء معمولا در جدل ما از روش های قیاسی و استقرایی خواهیم دید و تمثیل کمتر قانع کننده است به خاطر اینکه مردم تمثیل رو هم بعضیاشون میفهمن میگن که اینکه دلیل نشود تو میگی این شبیه اونه نه این خیلی دلیل نیست اما اگه بتونه از استقراء و قیاس استفاده بشه در همون جدل هم قانع کننده برای اون مردم خواهد بود تا ان شاء الله بهتره بله در قیاس با توجه به ساختار کامل و استانداردی که داره در خیلی جاها به کار میره السلام علیکم